بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به ابتدای المرحله العاشره، السبق واللهوق والقدم والحدوث و فیها ثمانیه فصول. در جلسات پیشین مرحله نهم را به اتمام رساندیم. در این جلسه وارد مرحله دهم میشیم که مباحث مربوط به تقدم و تأخر و اقسام تقدم و تأخر و همچنین اقسام حدوث و قدم و تعریف حدوث و قدم هست. در واقع این مرحله دهم یکی دیگه از مباحث امور عامه فلسفی است، یعنی جزء تقسیمات اولیه وجود ما. وجود رو در یک تقسیم اولی تقسیم میکنیم به متقدم و متأخر یا حادث و قدیم، و لذا این بحث تقدم و تأخر و حدوث و قدم یکی از مسائلی است که در مبحث الهیات بالمعنی العام یا امور عامه مورد بحث قرار میگیره و جزء مباحث بسیار مهم فلسفی است. منشأ نزاع میان متکلمان و فیلسوفان بوده. تصور صحیح از مسئله حدوث و قدم میتواند ما را در تفسیر عوالم هستی و اینکه کدام یک از عوالم تقدم دارد، کدام تأخر دارد و آیا تقدم و تأخری که میان عوالم هستی هست از نوع تقدم و تأخر زمانی و مکانی است یا نه، لحظه دیگری از تقدم و تأخر هست که عقل فلسفی به این میرسه، یا مثلا تقدم و تأخر میان دو وجود چه نحوه تقدم و تأخری است، آیا ما باید همه تقدم ها و تأخر ها را آنگونه که وهم انسان توهم میکند از نوع تقدم و تأخر مکانی و زمانی بدانیم یا نه، میشود اقسام گوناگون تقدم و تأخر را میان موجودات هستی فرض گرفت بدون اینکه میان این موجودات تقدم و تأخر زمانی و مکانی مطرح بشه. لذا فهم هرچه بهتر این مسئله، یعنی مسئله حدوث و قدم و تقدم و تأخر، منشأ حل بسیاری از معضلات و چالش های اعتقادی و همچنین روایات اعتقادی است که در این زمینه در باب حدوث و قدم عالم مطرح شده. در فصل اول که با عنوان فسبق و لهوق و هم تقدم و تأخر علامه طباطبایی بحث رو آغاز میکنن، در واقع علامه میخوان اقسام تقدم و تأخر و سبق و لهوق رو به بحث بگذارن. در مجموع در طول تاریخ تفکر فلسفی مجموعه اقسامی که برای تقدم و تأخر یا سبق و لهوق فلاسفه اسلامی ذکر کردن به 9 عدد میرسه. این 9 قسم از تقدم و تأخر در طول زمان اضافه شده به بس در زمان ابن سینا و همچنین خواجه نصیر طوسی که شارح آثار ابن سینا هست. اقسام تقدم و تأخر از 5 قسم تجاوز نمی کن، ولیکن بعدها میرداماد و همچنین ملا صدرا 4 قسم دیگر را مجموعاً به اقسام پنجگانه‌ای که فلاسفه مشام مطرح کرده بودن افزودن و عدد اقسام تقدم و تأخر به 9 عدد رسید. علامه طباطبایی در فصل اول این مباحث، یعنی اقسام تقدم و تأخر رو به بحث می‌گذارن و برای اینکه فهم مطالب برای خواننده آسان باشد، ابتدا در گام نخست میان اون سه تقدم و تأخر مکانی یا به تعبیری تقدم و تأخر به رتبه و تقدم و تأخر به شرف و تقدم و تأخر زمانی رو مطرح میکنن، چه اینکه این سه قسم از اقسام تقدم و تأخر از اون مواردی است که تصورش برای عموم افراد آسان است و معمولا ماها در محاورات و عرفی خودمون بیشتر از این سه قسم تقدم و تأخر سخن میگیم و او 6 قسم دیگر رو بعد از این سه قسم مطرح میکنن. در واقع این سه قسم چون تصورش بسیار ساده تر و آسان تر هست، ما هم هر روزه با این اصطلاحات درگیر هستیم، لذا مقدم شده بر بس، ولیکن 6 قسم دیگر رو هم بر این سه قسمشون میفزاین و ذکر میکنند و به تبع 9 قسم رو در مجموع مطرح میکنند از اقسام تقدم و تأخر. یک نکته ای رو از بیرون خدمت شما عرض بکنم.
اینکه علامه طباطبایی در ابتدای مرحله دهم هیچ تعریفی از تقدم و تأخر یا سبق و لهوب ارائه نمیدن به این خاطر هست که دو تصور تقدم و تأخر یا سبق و لهوب جزء تصورات بدیهی محسوب میشه، مانند بسیاری از مبادی تصوری فلسفه مانند امکان، وجوب، امتناع، علت، معلول و امثال اینها. تقدم و تأخر هم جزء مفاهیم بدیهی و تصوره، لذا نیازی نیست که ما در واقع بیایم از تعریف این دو سخن بگیم یا علامه طباطبایی تلاش بکنه تقدم و تأخر را تعریف کنه. این تقدم و تأخر یا سبق و لهوبی که در مباحث فلسفی مطرح میشه همان قبل و بعد یا پیش و پس است که ما در محاورات عرفی به کار میگیریم. شما تا حالا دیدید که مثلا یک دانش آموز ابتدایی، دوره ابتدایی که اول ابتدایی دوم همچه برو بالاتر، مثلا در یک کتابی بیان براش آموزش بدن قبل و بعد را، مثلا معلم بیا توضیح بده بگه ما به این میگیم قبل، به این میگیم بعد. این قبل و بعد که عبارت دیگرش میشه تقدم و تأخر جزء مفاهیم بدیهی و تصور اینو نیاز به تعریف نداره. لذاست که علامه طباطبایی بدون مقدمه و بدون تعریف وارد اقسام تقدم و تأخر میشن. در گام نخست علامه طباطبایی به بحث از تقدم و تأخر بر رتبه میپردازن و در تبیین معناش این رو در ضمن مثال ذکر میکنن. اولا ایشون یک مبحث مهم رو به عنوان مقدمه مطرح میکنن که این ربطی به تقدم و تأخر و رتبه ندارد، بلکه در همه اقسام نهگانه تقدم و تأخر مطرح خواهد شد. اونم اینه که هر جا پای متقدم و متأخری در میان باشد قطعا یک مبدأ مشترکی وجود دارد که ما اون شیء متقدم و متأخر را با توجه به این مبدأ مشترک می‌سنجیم. مثلا در تقدم و تأخر رتبی یک قسمش که میشه تقدم و تأخر مکانی، علامه مثال میزنن میفرماین اگر ما یک مسجدی را فرض بکنیم که تو این مسجد امام جماعتی هست و مأمومینی نیز وجود دارن، در این مسجد فرض بکنیم که این امام جماعت به نماز ایستاده و ما مبدأ مشترک را محراب مسجد در نظر میگیریم، اگر مبدأ را محراب در نظر بگیریم اون وقت امام جماعت متصف به وصف متقدم خواهد بود، یعنی امام جماعت میشه مقدم بر مأمومین نسبت به محراب مسجد و متقابلا مأمومین نیز متأخر خواهند بود نسبت به امام جماعت، یعنی امام جماعت تقدم دارد بر محراب ولیکن مأموم و مأمومینی که پشت سر امام جماعت نماز میخوانند تأخر دارند از محراب مسجد. و در همین مثال اگر ما مبدأ مشترک را درب مسجد در نظر بگیریم، اون وقت فرض اینه که اگر درب مسجد او انتهای مسجد باز بشه، اون وقت مأمومین نسبت به امام جماعت مقدم خواهند بود و امام جماعت نسبت به مأمومین مؤخر خواهد بود. پس این تقدم و تأخر یک امر نسبیه، بستگی به این داره که شما مبدأ مشترک را چی در نظر بگیرید. مثلا در همین مثال مسجد مبدأ مشترک محراب باشه امام میشه مقدم، مبدأ مشترک درب مسجد باشد نسبت به درب مسجد در نظر بگیرید مأموم میشه مقدم بر امام جماعت. درک کردید؟ پس از این جهت میشود گفت که این تقدم و تأخر در تقدم و تأخر بر رتبه که یکیش تقدم و تأخر مکانی است یک امر نسبی است. حالا البته علامه مثال دیگری هم میزنن، در واقع این تقدم بر رتبه را به دو قسم تقسیم میکنن. میفرمایند که گاهی این تقدم و تأخر وضعی و اعتباری است، مثل این مثالی که خدمت شما عرض کردیم. اینجا مبدأ مشترکی که در نظر گرفته میشود و مثالی که زده میشه امام جماعت و مأموم به عنوان امور متقدم و متأخر مثال زده میشه، یک امر وضعی و اعتباری است، یعنی بستگی دارد به وضع و اعتبار خود ما. ولیکن یک مورد دیگه داریم تقدم و تأخر که اصطلاح علامه بهش میگن که تقدم و تأخر طبیعی است. مثلا شما در بحث منطق سلسله اجناس و انواع درست میکردید، میگفتید مثلا از اون بالا میومدیم پایین، بالا جوهر قرار میگرفت که جنس عالی بود، پایین تر از آن جسم مطلق، بعد جسم نامی، بعد حیوان، بعد انسان. در اینجا خب بین اون جوهر و جسم نامی و جسم مطلق و حیوان انسان ما میتونیم دو وصف تقدم و تأخر رو مطرح بکنیم. خب اینجا تقدم و تأخر اگر میخواد مطرح بشه، این ترتیبی که شما دارید مطرح میکنید و در به دنبال این ترتیب متقدم و متأخر درست میکنید، این ترتیب یک ترتیب طبیعی است. ولیکن در اون مسجد ترتیبی که میان امام و مأمومین هست یک ترتیب وضعی و اعتباریه. حالا مثلا تو این مثالی که از سلسله اجناس انواع باشد، ترتیب یک ترتیب طبیعی است، یعنی طبیعت همین ها اقتضا میکند که مثلا اول جوهر قرار بگیرد، بعد جسم مطلق، بعد جسم نامی، بعد حیوان و بعد انسان. خب حالا در همین جا هم بستگی داره شما مبدا مشترک رو چی فرض بگیرید. اگر جوهر را مبدا مشترک در نظر بگیرید و موارد دیگر، انواع دیگر را نسبت به جوهر بسنجید، اون وقت مثلا جسم مطلق میشه مقدم نسبت به جوهر و حیوان میشه مؤخر نسبت به جوهر. ولیکن اگر برعکس مبدا مشترک را انسان در نظر بگیرید، اون آخرین حلقه سلسله را، اون نوع اخیر را، اون وقت حیوان میشه مقدم نسبت به انسان و جسم مطلق میشه مؤخر. دقت کردید؟ یعنی باز هم اینجا هم بستگی دارد که شما مبدا مشترک رو چی در نظر بگیرید. مبدا مشترک که متفاوت باشد، او دو وصف تقدم و تأخر نیز متفاوت خواهند بود. این دو قسم از تقدم و تأخر را که یا ترتیب در اون ترتیب مکانی به تعبیری ترتیب وضعی و اعتباری است، مانند محراب مسجد، امام جماعت و مأمومی، یا ترتیب یک ترتیب طبیعی است مانند همون سلسله اجناس انواع، با یک عنوان از اینها تعبیر میکنن، به این دو میگن تقدم و تأخر به رتبه. درست میکنید؟ چون بحث ترتیب مطرحه، عنوان رو گذاشتن تقدم و تأخر چی؟ به رتبه. خب این بخش رو بخونم بعد وارد تقدم و تأخر دوم بشن، اینا رو قدم به قدم بریم جلو بهتر خواهد بود. الفصل الاول فی السبق و اللهوق و هم التقدم و التأخر یشبه ان یکون اول ما عرف من معنی التقدم و التأخر ما کان منهما به حسب الاسم. اشبه آن است که اول چیزی که از معنای تقدم و تأخر دانسته شده و شناخته شده، اون موردی است که موردی از تقدم و تأخر هست که به حسب حس فهمیده میشه. چون ما حواس ظاهری ما اصطلاحاً محسوسات را مستقیماً درک میکنند، لذا هر آنچه برای ما محسوس باشد برای ما معنوس است، لذا حواس ظاهری ما معمولاً از تقدم و تأخر، ابتداءً تقدم و تأخر مکانی رو میفهمه که در فلسفه بهش میگن تقدم و تأخر بره، لذاست که اول معنایی که ما میشناسیم همین تقدم و تأخری است که حس ظاهر میفهمه. مثال بزن آقا، که ان یفرز مبدا یشترک فی نسبت الیه انواع، مثل اینکه یه مبدعی فرض میشود و نسبت به اون مبدا دو چیز مشترکه. ما کان لعهدهما من النسبت الیه فللآخر ولیس کل ما کان للاول فهو للثانی. آنچه که برای یکی از این دو امر است، از اون نسبت به مبدا مشترک، برای دیگری نیز هست، ولیکن هر آنچه که برای اولی هست برای دومی نیست. به بیان ساده تر الان اینجا میخوام بفرمایم، ما وقتی میگیم فلان چیز مقدم است و فلان چیز مؤخر است، یعنی اون امر مقدم یا امر متقدم، امر متقدم یک چیزی دارد افزون بر آنچه که امر متأخر دارد. به بیان دیگر امری که مقدم است، چیزی که متصف به تقدم شده، همه آنچه را که متأخر دارد داراست، یک چیز اضافه هم دارد. مثلا در همین مثال نسبت امام و مأموم به محراب مسجد گفته میشه که خب هم مأموم نسبتی به محراب مسجد دارد، هم امام نسبتی به محراب مسجد دارد، ولیکن همه اون نسبتی که مأموم به محراب مسجد داره، یعنی همون نسبت رو امام هم دارد، منتها امام جماعت یک چیز اضافه دارد، اونم اینه که قرب دارد نسبت به محراب. دقت میکنید؟ پس هم مأموم یک در یک جهتی در محاذات محراب است، نسبتی به محراب هم امام، ولیکن امام یک چیزی دارد از این نسبت که معموم آن چیز را ندارد. لذا اون چیزی که امام جماعت داره چیه؟ این که قریب قرب دارد به محراب مسجد، ولیکن این قرب مکانی رو معموم ندارد. لذاست که ما میگیم امام جماعت نسبت به محراب مسجد مقدم است و معموم نسبت به محراب مسجد مؤخر است. دقت میکنید؟ لذاست که همیشه یادتون باشه یک ملاک کلیست. پس اگر از شما پرسیدن که چرا میان دو چیز یکی را متصف به تقدم کردی و دیگری را متصف به تأخر، باید جواب بدید که چون آنچه که متصف به تقدم شد، یعنی متقدم، چی هر آنچه را که متأخر دارد داراست، یک چیز اضافه هم دارد. حالا تو اقسام دیگر تقدم و تأخر این معنا خیلی روشن‌تره. مثلا در تقدم و تأخر علی و معلولی که یکی از اقسام نهگانه هست، اینجوری گفته، میگه آقا شما چرا علت رو میگی مقدم، معلول رو میگی مؤخر؟ میگیم چون علت کمالاتی دارد که هر همه کمالاتی که معلول دارد رو علت داراست و علت یک کمال اضافی هم دارد. رد میکنید؟ یا به تعبیر دیگه علت از وصف وجوب یک معلول هم متصف به وجوب است، علت هم متصف به وجوب است. دقت میکنید؟ ولیکن اتصاف علت به وجوب قبل از اتصاف معلول به وجوب است. اول علت وجودش واجب شده است و سپس معلول وجودش واجب شده است. منظور علت تامه است. دقت میکنید؟ تو علت ناقصه میگن اول علت ناقصه وجود پیدا کرده و بعدا معلول وجود پیدا کرده. یعنی معلول و علت هر دو نسبت به یک چیزی سنجیده شدن، ولیکن اون علت یک چیزی از اون صفت مثلا وجوب دارد که سبب میشه ما آن علت را مقدم بخوانیم بر معلولی که مؤخر است. دقت کردیم؟ فیوسن ما مال الاول من الوصف تقدمن و مال الثانی تأخرن. لذاست که آنچه که برای اولی هست، یعنی اون امر متقدم، اونو اسم اصطلاح همون صفتی که برای او هست میگیم این مقدم است، و اونچه که برای دومی هست میگیم مؤخر است. حالا مثال بزن آقای علامه. که محراب المسجد یفرز و مبدع فیشترک و فی نسبت الیه الامام و المعموم. مانند محراب مسجد که به عنوان یک مبدع فرض میشود و در نتیجه نسبت به اون محراب امام و معموم مشترکن، یعنی محراب رو مبدع مشترک میگیریم میان امام و معموم. فمال المعموم من نسبت القرب الى المحراب فهو للامام. اون نسبت نزدیکی و قربی که معموم به محراب مسجد دارد برای امام هم هست. امام همون قرب را دارد، همون نسبت قرب و نزدیکی به محراب رو امام هم دارد. ولا عکسه، ولیکن اون نسبت قربی که امام به محراب دارد، معموم اون نسبت قرب را ندارد. به تعبیر دیگه امام نسبت به محراب اقرب است و معموم نسبت به محراب قریب است. قریب یعنی نزدیک، اقرب یعنی نزدیکتر. خب شما وقتی میگی فلانی فاضل از فلانی افضل، یعنی چی؟ یعنی او افضل، همون هرچه که او فاضل دارد رو دارد، یک چیز اضافه هم دارد و همین باعث شد که شما به او بگی افضل. در اینجا هم که میگی امام اقرب است، یعنی اون قربی را که معموم نسبت به محراب داره امام داره، ولیکن قرب امام بیشتر است، لذا به امام میگی اقرب به محراب است و همین قرب بیشتر سبب میشه که شما بگی امام مقدم است بر محراب مسجد، و قرب کمتر در معموم سبب میشه که بگی معموم مؤخر است از محراب مسجد. درک کردی؟ ولا عکس. فل امام متقدم و المأمور متأخر. امام متقدم است یا متقدم است و معموم متأخر است. امام مقدم است، معموم مؤخر است. و معلوم ان وصفی تقدم و تأخر یختلفان باختلاف المبدا الفرد. اینم روشنه که دو وصف تقدم و تأخر مختلف میشن به سبب اختلاف مبدا فرضی. حالا ما محراب رو مبدا گرفتیم، امام مقدم شد، معموم مؤخر. اگر درب مسجد رو مبدا میگرفتیم، معموم میشد مقدم، امام میشد مؤخر. کما ان الامام متقدم و المأمور متأخر فی المثال المذکور علی تقدیر فرض المحرابه مبدا، همچنان که امام مقدم است مأمور مؤخر است در مثال یاد شده، بنابراین فرض که محراب رو مبدا بگیریم. ولو فرض المبدا و هو البابو کان الامر بالعکس، اگر مبدا رو درب مسجد بگیریم این امر تقدم و تأخر برعکس میشه، و کان المأموم متقدما و الامام متأخرا. در این صورت وقتی مبدا مشترک رو درب مسجد بگیریم، مأموم میشه مقدم، امام میشه مؤخر. و لا یتفاوت الامر فی ذلک ایضا بین ان یکون الترتیب وضعیا اعتباریا کما فی المثال السابق او طبعیا کما اذا فرضنا مثلا الجس ثم النواس ثم الهیئه. و تفاوتی نمیکنه در این بحث تقدم و تأخر در اینکه او ترتیب یک ترتیب وضعی و اعتباری باشد که ساخته پرداخته خود انسان است، مانند مثالی که گفته شد بحث مسجد و امام و مأمون، یا نه این ترتیب میان متقدم و متأخر که امر طبیعی باشد، مثل اونجایی که فرض میکنیم جسمی را، سپس نباتی را، سپس حیوانی را، سپس انسان را. فإن فرضنا المبدا هو الجسم، اگر جسم رو مبدا فرض بگیریم، او وقت کان النبات متقدما والحیوان متأخرا، نبات میشه مقدم، حیوان میشه مؤخر. و ان فرضنا المبدا او المبدا هو الانسان کان الحیوان متقدما والنبات متأخرا، و اگر برعکس مبدا رو انسان بگیریم مبدا مشترک، او وقت حیوان نسبت به انسان میشه مقدم و نبات نسبت به انسان میشه مؤخر. و یسمى هذا التقدم هذا التقدم و التأخر تقدما و تأخرا بحسب الرتبه. البته این نایف فایل بخونید، و یسمى هذا التقدم و التأخر تقدما و تأخرا بحسب الرتبه. این تقدما و تأخرا مفعول دومه، هذا التقدم و التأخر این میشه نایف فایل، هذا میشه نایف فایل، تقدم و تأخر هم تقدم میشه عطف بیان، تأخر میشه عطف به عطف بیان یا عطف به نایب فاعل که همون حاضر است. تقدم و تأخر میشه مفعول دوم. خب این تقدم و تأخر رو میگن تقدم و تأخر به حسب رتبه. دقت کردید؟ خب تقدم و تأخر دوم چیست؟ دومی بهش میگن تقدم و تأخر به شرف. اول توضیح میدم بعد متن ترتیب میدم. خب ما یه تقدم و تأخر به شرف هم داریم. کجا گفته میشه؟ این دیگه بحث ساده است، در عرف مردم زیاد به کار میره. وقتی شما میایید مبدا مشترک را یک امر معنوی در نظر میگیرید، امور معنوی، مثلا میگی هر عالمی بر جاهل مقدم است، شجاع بر ترسو مقدم است و هاکذا، قوی بر ضعیف مقدم است و همثاله. خب وقتی میایید میگی عالم بر جاهل مقدم است، مؤمن بر کافر مقدم است، شجاع بر ترسو مقدم است، خب اینجا ملاک مبدا رو چی گرفتی؟ همون فضایل و رذایل اخلاق، خلقیات را مبدا مشترک میگیرید دیگه، مثلا دقت میکنید، فضیلت نفسانی رو میتونیم، یا نه نسبت به انسان کامل میسنجی، بستگی داره مبدا مشترک رو. اونی که علامه میگه ظاهر عبارت علامه اینه، مثلا ایشون میفرماین اگر شما عالم و جاهل رو نسبت به یک انسان کامل بسنجی، یعنی انسانی که همه ارزش های کمالی را دارد، خب میگیم نسبت به اون انسان کامل عالم نسبت به اون انسان کامل مقدم است از جاهل، شجاع نسبت به اون انسان کامل مقدم است بر ترسو. این از ظاهر عبارت علامه فهمیده میشه، یعنی مبدا مشترک رو یک انسان کاملی در نظر میگیرم و این امور معنوی رو نسبت به اون میسنجم. خب معلومه که عالم به انسان کاملی مثل مثلا امام زمان نسبت به او مقدم است از جاهل. درست میکنیم؟ خب این تقدم و تأخر هم میشه تقدم، و جاهل میشه مؤخر، شجاع میشه مقدم، ترسو میشه مؤخر. این نوع تقدم و تأخر رو میگن تقدم و تأخر به شرف. معنی سازی ثم عمم ذلک فاعتبروه فی مورد الشرف والفضل والخصه و ما یشبه ذلک مما یكون فیه زیاده من المعنویات. سپس اومدن این تقدم و تأخر رو تعمیم دادن و این تقدم و تأخر رو معتبر دانستن در مورد شرف و فضیلت و خصت، یعنی پستی و آنچه که شبیه است، یعنی در حوزه فضائل و رذایل. مما یکون و فیه زیادت و من المعنوی، از اون مواردی که در اون مواردی فیه رو میکنه به مای مصر. از اون چیزهایی که در آن چیزها یک زیادتی از امور معنوی است، مانند تقدم عالم بر جاهل، تقدم شجاع بر تعصب. فبه اعتبار نوع به آثار کمالهی مبدعن مثلا یختلف و فی نسبت الیه العالم و الجاهل و شجاع و الجبان و سمیان تقدم و تقدم شد. پس به اعتبار نو، اون کدام نو؟ نو با همه آثار کمالیش. اگر ما نوعی را که همه ارزش‌های کمالی و آثار کمالی رو دارد مبدا بگیریم، مثل انسان کامل مثلا، در این صورت نسبت به این نوع که همه ارزش‌های کمالی را دارد، عالم و جاهل در تقدم و تأخر متفاوتند، یختلفند. عالم میشه مقدم، جاهل میشه مؤخر، شجاع میشه مقدم، جوان و ترسو میشه مؤخر. و اینو چی مینامن؟ تقدمن و تأخرن به شرف. اینو بهش میگن تقدم و تأخر به شرف. خب تقدم و تأخر سوم چیست؟ اینم از اون مواردی است که دیگه اتفاقا ما معمولا تقدم و تأخر این به ذهن میاد، اونم همون تقدم و تأخر زمانی است. بله. خب در تقدم و تأخر زمانی چی رو با چی میسنجن؟ خب مبدا مشترک نسبت به زمان دار. زمان رو مبدا مشترک در نظر میگیرن. مثلا میگن ابن سینا مقدم است بر بنده، چون ابن سینا به لحاظ زمانی قبل از من بود، من مؤخر هستم از ابن سینا. یعنی همون تقدم و تأخری که به حوادث زمانی نسبت داده میشه، مثل من و مثلا اون کسی که 100 سال بیشتر از من بوده، این تقدم و تأخر حوادث زمانی هم در واقع همون تقدم و تأخر زمانی است دیگه. یعنی این زمان است که واسطه می شود تا ما تقدم و تأخر رو به حوادث زمانی نسبت بدیم. علامه توضیح میدم. بعد علامه طباطبایی میان این ویژگی های تقدم و تأخر زمانی رو مطرح میکنن. ویژگی ها چیه؟ ویژگی های تقدم و تأخر زمانی. اولین ویژگی چیه؟ اولین ویژگی اینه که دو جزء از زمان با هم اجتماعی در وجود نخواهند داشت. این که روشن. یعنی مثلا دیروز و امروز که نمیتونن با هم جمع بشن، ثانیه قبلی با ثانیه بعدی که نمیتونن با هم اجتماع پیدا کنن، بلکه این جزء قبلی با جزء بعدی چه تفاوتی دارن؟ تفاوتش اینه دو جزء از زمان رو که در نظر میگیریم، مثلا الان مثال میزنم، مثل امروز و دیروز، جزء قبلی که دیروز باشد قوه و استعداد امروز را حمل می کند، ولیکن امروز قوه و استعداد دیروز را دیگه حمل نمی کنه، بلکه امروز قوه و استعداد فردا را حمل می کنه. این یعنی چی؟ این قوه و استعداد وقتی میگیم منظورم اینه، یعنی اگر دیروز محقق نشود در این اجزای زمان، نوبت به امروز نمیرسه، امروز محقق نمیشه، و اگر امروز محقق نشه و سفری نشه، نوبت به جزء بعدی، جزء لاحق که فردا هست نمیرسه. مثال ساده تر بزن، اگر ثانیه دوم سفری نشود، نوبت به ثانیه سوم نمیرسه و ثانیه سوم وجود پیدا نمیکنه، و اگر ثانیه سوم سفری نشه، نوبت به ثانیه چهارم نمیرسه. پس دست رو هر کدوم از اجزای زمان که میذاریم، جزء قبلی استعداد و قوه جزء بعدی را دارد، ولیکن جزء بعدی استعداد و قوه جزء پیش از خودش را نداره، بلکه استعداد و قوه جزء پس از خودش را دارد. دقت کردیم؟ همچنان که مثلا امروز فعلیت خودش را دارد و قوه فردا را، فردا فعلیت خودش را دارد و قوه پس فردا را، و همطور ادامه بده. اینا هیچگاه با هم دیگه جمع نمیشن. نمیشه که امروز در این حال که بالفعل امروز از فعلیت خودش رو دارد، مثلا قوه دیروز رو هم داشته باشه. اصلا معنی نداره، اجتماع نقیزه میشه. درست میکنی؟ قوه و فعلیت در محل واحد با هم اجتماع نمی کنن. اون فعلیت خود، بله قوه فردا رو بگی ایراد ندارد، ولی قوه دیروز که نمیتونی بگی، چون این امروز در واقع امتداد همون دیروز، دیروز جزء قبلی بود، امروز سپری شد، دیروز باعث شد که نوبت به امروز برسه، جزء بعدی ثانیه دوم سپری شد، باعث شد نوبت به ثانیه سوم برسه و هاکزا. دقت کردید؟ لذاست که میگن در مورد زمان دو جزء از زمان در فعلیت وجود با هم اشتباه نمی کنن. یعنی نمیشه که بالفعل هم دیروز باشد هم امروز در آن واحد. الان مثلا الان هم امروز باشه هم دیروز، این معنی نمیده. چرا؟ چون تفاوت اینها از نوع تفاوت قوه و فعله، اینه که نمیتونه با هم اجتماع پیدا کنه. اگر بناس امروز باشه باید دیروز سپری بشه و از بین بره که نوبت به امروز برسه، و اگر بناس دیروز باشد که دیگه مثلا میشه همون امروز دیگه، مثلا امروز نمیتونه در کار باشه، دیروز دیگه. مثلا ثانیه سوم میخواد باشه، ثانیه دوم باید از بین بره. نمیشه که هم ثانیه دوم و هم ثانیه سوم با هم دیگه وجود پیدا کنن. لذاست که میفرمایند دو جزء از زمان در فعلیت وجود با هم اجتماع پیدا نمی کنن. لذا اجزاء زمان اصطلاحا میگن مجامع نیستن. این چیز روشن نیست که علامه طباطبایی توضیح میدن. همچنان که این مطلب رو هم اضافه میکنن، توضیح دادم خدمت این که اون حوادث زمانی رو هم که ما بهشون میگیم تقدم و تأخر زمانی دارن، مثل مثلا بنده با کسی که 100 سال پیش از من بوده، اونی که 100 سال پیش از من بوده میگیم مقدم است به لحاظ زمانی، بنده مؤخرم به لحاظ زمانی. این که تقدم و تأخر زمانی که به حوادث زمان و موجودات زمانی نسبت داده میشه، این به واسطه زمان هست. یعنی اگر زمان نبود این تقدم و تأخر زمانی به خود حوادث نسبت داده نمیشد. اگرچه در مبحث قوه و فعل گفتیم که زمان وجود جدایی از حرکت و حرکت وجود جدایی از متحرک ها که همون حوادث زمانی هم نداره. متحرک ها همون حوادث زمانی هم دیگه. دقت میکنید؟ لذاست که اگر احیانا در بعض روایات شما میبینید که مثلا ماه سفر به نحوست توصیف شده و زمان رو در روایات گفتن نحس است، و وقتی ماه سفر وارد میشه شما صدقه بدید، الان هم در ماه سفر هستید، این رو نباید به معنای این بگیرید که خود زمان یک واقعیت مستقلی است و متصف به نحوست میشه. نه خیر، وقتی زمان متصف به نحس بودن میشه، معنیش اینه که در اون ظرف زمانی، در اون زمان خاص، این حوادث و متحرک ها به گونه ای رقم میخورن که ممکن است به ضرر انسان ها تمام شوند. دقت میکنید؟ مثلا یه زمانی یه زلزله ای رخ داده، وقتی اصطلاحا سالگرد یا بگید اون سال، بله سال روز اون زلزله میشه، میگن آقا این روز روز نحسی است، یه زلزله ای آمد 10 سال پیش، 40,000 نفر مثلا در بم زیر آوار ماندن و کشته شدن. خب این نحوستی که به زمان نسبت میدی مال خود زمانه یا نه؟ به تبع اون نحوستی است که مربوط به حوادث زمانی است. پس اولا و به ذات سعد و نحس بودن مال حوادث زمانی است، و ثانیا و بالعرض و مجازن سعد یا نحس بودن به زمان نسبت داده میشه. دقت کردی؟ پس وقتی میگن ماه سفر نحس است، یعنی آقا ممکنه در حرکت ایام، حرکت فلک، فلک میگه کره زمین هم این هست دیگه، یک اتفاقاتی در این ماه بیفته که به ضرر انسان تمام میشه. کما اینکه در علم روز الان مبحث طوفان‌های خورشیدی رو مطرح میکنن، مثلا میگن جنگ جهانی دوم زمانی به وقوع پیوست که طوفان‌های خورشیدی شدت پیدا کرده بود. اون امواجی که در اثر این طوفان ها، اشعه های خورشید که به زمین میرسید، در اعصاب انسان ها اثر گذاشته بود. دقت میکنی؟ حالا صحت و درستش بر عهده دانشمندان علوم تجربی است، ولی تا اندازه این رو تجربه کردن در آزمایشاتشون که ممکن است یه سری حوادث زمانی در یک زمان خاص اتفاق بیفته که بر نفع یا بر ضرر افراد باشد. پس این که میگم فلان زمان مثلا ساعات شمس، ساعات سعد، ساعات نحس، قمر در عقرب، فلان کار رو نکنید در زمان قمر، روایت هم داریم، روایت معتبر، یک سری خرافات نیست اینا. این قمر در عقرب خود اون زمان که موضوعیت نداره، در اون ظرف زمانی حوادثی به وقوع میپیوندد که اون حوادث ممکن است به ضرر و زیان انسان تمام شود. لذاست که نحوست حوادث را مجازن به زمان نسبت میدن. دقت کردی؟ لذا اگر کسی از شما سوالی کرد که آقا زمان یعنی چی که میگید نحس است، در روایت چه معنی است، همین پاسخه مبتنی بر مبانی فلسفی رو بهش بدید. مثال میزنم، میگن مثل این که مثلا شما جسم طبیعی امتدادی که دارد، امتداد سه‌بعدی، یک امتداد مبهم است، ولیکن اون جسم تعلیمی میاد به این جسم طبیعی تعین میده، امتدادش رو مشخص میکنه، که در مباحث پیشین مفصل خدمتون توضیح دادم، تکرار نمی کنم. مثل نگاه کنید، و انتقلوا ایضا الى التقدم و تأخر الزمانیین، بما ان الجزئین من الزمان کالیوم و الامسه یشترکان فی حمل قوت الاجزاء اللاحقه. و بعدا همین افراد، همین عموم عامه مردم به تقدم و تأخر زمانی منتقل شدن، به این صورت که دو جزء از زمان مانند امروز و دیروز در این که قوه اجزاء پسین را قوه اجزاء بعدی را حمل می کنن مشترک، دیروز قوه و استعداد امروز را حمل می کنن، امروز قوه و استعداد فردا را حمل می کنن، فردا قوه و استعداد پس فردا را. لکن مال احدهما و هو الیوم من القوه المحموله محموله للآخر و هو الامثالاته. لکن فرقشون چیه امروز و دیروز؟ اون چی که برای یکی از این دو هست، مثلا امروز از چی؟ از اون قوه‌ای که حمل میکند، من القوه المحموله، از اون قوه‌ای که حمل میکنه، محموله للآخر، برای دیگری هم حمل میشود که همون دیروزه ولا عکسه. یعنی امروز یه قوه‌ای دارد که او دیروز هم همون قوه را داشت، یعنی امروز قوه فردا را دارد، اون قوه‌ای که دیروز هم همون قوه را داشت، یعنی همان قوه‌ای که در امس یعنی دیروز بود در الیوم یعنی امروز نیز هست، ولیکن او قوه‌ای که در امروز هست دیگه در دیروز نبود. چرا؟ چون امروز قوه فردا را هم می‌کند، ولیکن دیروز قوه فردا را هم نمی‌کرد، بلکه دیروز قوه امروز را هم میکرد. ولا اکثر توضیح دادم با این مثال، دقت کردید؟ لأن الامسه توضیح میده خودشون، یحمل قوه الیوم بخلاف الیوم، چون دیروز قوه و استعداد امروز را هم میکنه، به این معنا که اگر دیروز نبود امروز پدید نمیآمد، بخلاف امروز دیگه امروز قوه و استعداد دیروز را حمله میکنه، بلکه امروز یک فعلیت خودش را هم میکنه چون بالفعل امروزه، دو قوه فردا را هم میکنه به خلاف امروز. فانه یحمل فعلیت نفسی، اولا امروز فعلیت خودش را هم میکنه، یعنی امروز بالفعل امروز است، والفعلیت لا تجامع القوه، و فعلیت نیز با قوه جمع نمیشود، یعنی در جهت واحد از جهت واحد جمع نمیشه، از دو جهت ایرادی نداره. مثلا امروز فعلیت خودش را دارد بالفعل از جهت نسبت به خودش، و بالقوه است نسبت به فردا، ایرادی نداره از دو جهت، ولیکن از یک جهت در محل واحد نمیشه هم بالفعل باشد هم بالقوه. مثلا بگیم امروز هم فعلیت خودش رو هم میکند هم قوه خودش رو، نمیشه اجتماع نریزه. و لذا کان الجزآن من الزمان لا یجتمعان فی فعلیت الوجود، برای همینه که دو جزء از زمان هیچگاه اجتماع در فعلیت وجود پیدا نمیکنند، یعنی دو جزء از زمان مثل دیروز و امروز نمیتونن در فعلیت و هر دو با هم بالفعل باشن، یعنی در آن واحد هم امروز باشه هم دیروز. فبین اجزاء الزمان تقدم و تأخر لا یجامع المتقدم منها المتأخر، و نتیجه این که میان اجزاء زمان تقدم و تأخری است که متقدم از اون اجزا با متأخر جمع نمیشه، یعنی متقدم مثل دیروز با متأخری مثل امروز با هم جمع نمیشه. به خلاف سایر اقسام تقدم و تأخر، برخلاف دیگر اقسام تقدم و تأخر که متقدم و متأخر در موارد با هم جمع میشن، مثلا موارد دیگه که الان خواهد آمد، مثلا در تقدم علت تامه بر معلول، ما میگیم آقا علت تامه بر معلول خود تقدم داره، ولیکن همین علت تامه که میگیم تقدم داره، تقدم بالعلیه دارد که توضیح خواهیم داد، ولی در زمان علت تامه و معلول با هم جمع میشن. دقت میکنی؟ چون به محض اینکه علت تامه به وجود بیاد معلول به وجود آمده، و از وجود معلول کشف می شود وجود علت تامه. اینطوری نیست که علت تامه به وجود بیاد بعد از یک مدت زمانی معلول به وجود بیاد، نخیر، به محض پیدایش علت تامه وجود و تحقق علت تامه همان و وجود و تحقق معلول همان. پس با وجود اینکه اینها علت تامه رو میگیم مقدم، معلول رو میگیم مؤخر، ولیکن در زمان اینا با هم جمع شدن، یعنی زمان تحقق علت تامه با زمان تحقق معلول یکسانه. پس تقدم و تأخر یک تقدم و تأخر غیر از تقدم و تأخر زمانی است. تقدم و تأخر زمانی است که متقدم و متأخر با هم جمع نمیشن. و کذا بین الحوادث التی هی حرکات منطبقتون علی زمان تقدم و تأخر زمانی به توسط زمان الذی هو تعینها، همچنین میان حوادثی که همان حرکاتی هستن. حوادث چیان؟ حوادث همون حرکات. حرکات چیان؟ حرکات همون متحرکات به ویژه بنابر حرکت جهان. پس میان حوادث زمانی که همون حرکات هستن، اینها حرکات همون حرکاتی هستن که منطبق بر زمان میشن، میان اینها تقدم و تأخر زمانی هست به واسطه زمانی که تعین این حرکات است. قبلا گفتیم در بحث قوه و فعل که حرکت امتداد دارد، ولیکن امتداد حرکت یک امتداد مبهمه، زمانی که میاد بهش تعین میده. دقیقا شبیه جسم تعلیمی، جسم تعلیمی هم امتداد سبودی دارد، ولی امتداد سبودی در جسم طبیعی مبهم است و جسم تعلیمی یا همون حجم است که میاد به جسم طبیعی امتداد متعین میده. مثال موم یادتونه؟ موم به خودی خود امتداد دارد، ولیکن این که به چه شکلی در بیاد، مکعب مستطیل باشد، مکعب مربع باشد، استوانه باشد، مخروط باشد، این حجمهای گوناگون، اینها همون جسم تعلیمی هم که میان به اون امتداد سگانه ای که در جسم طبیعی مبهم است تعین میبخشند. کما ان للجسم الطبیعی الامتدادات الثلاثه به توسط، بله، الامتدادات الثلاثه، چون اسم ان است میشه الامتدادات، صفتش رو باید تبگی، الامتدادات الثلاثه به توسط الجسم التعلیمی الذی هو تعینه، همان گونه که برای جسم طبیعی یک امتدادهای سگانه هست که در خود جسم طبیعی مبهمه، ولیکن جسم تعلیمی که واسطه میشه تعین میبخشد به اون امتدادهای سگانه. و ما میفهمیم که آقا این سبودی که در جسم است، مثلا سبودی مخروط شکل است، استوانه شکل است، مکعب شکل است و هاکست. پس جسم تعلیمی هم سبودی است، جسم طبیعی هم سبودی است، ولی سبودی در جسم طبیعی ابهام دارد و جسم سبودی جسم تعلیمی میاد او را از حالت ابهام خارج میکنه. وقد تنبهوا بذلک الی ان فی الوجود اقساما اخر من التقدم و التاخر الحقیقیه فاستقرؤوها فانهوها اعم من الاعتباریه و الحقیقیه الی تسعه اقسام. تا اینجا که سه مورد را ذکر کردیم، یعنی تقدم و تاخر به رتبه، تقدم و تاخر به شرف و تقدم و تاخر به زمان، اینها رو چرا اول گفتیم؟ به خاطر اینکه عامه مردم بیشتر با این اقسام تقدم و تاخر آشنا هستند، ولیکن به واسطه همین اقسام تقدم و تأخر فلاسفه آمدن تحلیل های عقلی انجام دادن و تنبه و آگاهی پیدا کردن که در وجود اقسام دیگری از تقدم و تأخر حقیقی هست و اینها رو استقرا کردن. یعنی این اقسام نهگانه تقدم و تأخر مبتنی بر حصر عقلی نیست، چون برهانی اقامه نشده است. به قول علامه هلی در کشف المراد می فرماین که این حصری که اینجا درست کردن، البته اونا پنجتا می دونستن، این استقرایی برهانی نیست، چون تا حالا برهانی بر انحصار تقدم در پنج مورد فلاسفه مشا یا در نه مورد حکمت متعالیه که چهار مورد رو میرداماد و ملا صدر اضافه کرده شد نهتا، برهانی اقامه نکردن که اینها فقط همین هست و جزین نیست، این استقرایی است. لذا الله می فرماید فاستقرؤوها فانهوها، این اقسام نهگانه، این اقسام تقدم و تأخر را رسانده اند به نه قسم، اهم از این که اون تقدم و تأخر اعتباری باشد یا حقیقی باشد که خدمت شما عرض کردیم. شش مورد دیگر مان، اینها برای اینکه خسته کننده نباشد بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.